ساروان صاحب خسته نباشین. سلام، صبح هر یکیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در نیم ساعت پیش رو حکومت افغانستان تعیین هیئت برای گفتگوهای رودرو با طالبان را پیش از وقت خوانده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید مطرح نشدن بحث حقوق بشر در گفتگوهای آمریکا و طالبان نگران کننده است و صدها تن در اعتراض به نزدیک شدن بیشتر بلاروس و روسیه دست به تظاهرات زدند. هفتونیم با وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی و در نیم ساعت پیش رو من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه خبرها و گزارش از افغانستان و جهان همراه شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 17 ماه قوس سال 1398 هجری شمسی است که برابر می شود با 8 دسامبر سال 2019 میلادی. جزئیات از گزارش های ما تا لحظات بعد. آغاز می کنیم با خبرهای این ساعت. سرخط ها در نتیجه جنگ ها حدود 2000 خانواده از یک ولسوالی ولایت فرا بیجا شدند. رئیس جمهور غنی میگوید در شیوه تطبیق پروژه های شهرسازی باید تجدید نظر صورت گیرد و رئیس رادیو اروپای آزاد از محدودیت فزاینده دسترسی به اطلاعات در ایران ابراز نگرانی کرده است. مشروع خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید برای آمریکایی‌ها و نمایندگان طالبان در قطر واضح شده که هیچ توافق بدون حکومت افغانستان جنبه عملی گرفتن نمیتواند. گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان که در ماه سپتامبر متوقف شده بود، دیروز دوباره سر گرفته شد. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به آغاز دوباره این گفتگوها بر رادیو آزادی گفت: افغانستان و آمریکا منافع و اهداف مشترک دارند. در زمینه صلح به صورت مشترک کار کردند و موقف مشابه دارند. به گفته آقای میناپال هنوز پیش از وقت است که در مورد آغاز مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان چیز گفته شود. جزئیات در این مورد تا لحظات بعد. شمار از باشندگان ولسوالی پشتکوه ولایت فرا میگویند در نتیجه برخورد میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح حدود 2000 خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شدند. شمار از باشندگان ولسوالی پشتکوه دیروز به رسم اعتراض به دفتر والی فرا نیز رفتند. عبدالسلام یک باشنده ولسوالی پشتکوه بر رادیو آزادی گفت حکومت به وضعیت آنها توجه نکرده و شرایط برایشان دشوار است.
مدت 4 ماه که ما مردم زندگی ده قریه خراب شده، مال مردم چور شده، به مردم مال نمونده، آخر همین ملت خوردر مده، با خدا قسم که خوردر که ده قریه نکش مده کرده، زنها بچه ها تب خورده، سرای مردم اوار شده، به مردم زندگی نمونده.
مسعود بختور سخنگوی والی فرا زیانهای وارد شده به مردم ولسوالی پشتکوه را تایید میکند اما طالبان را مسئولان میداند. ولسوالی پشتکوه با ایران هم مرز است. تا هنوز طالبان در مورد این ادعای مردم چیز نگفتند. رئیس جمهور افغانستان میگوید پروژه های انکشافی وزارت شهرسازی و اراضی باید به طور اساسی بازنگری شود. محمد اشرف غنی شام دیروز در دیدار با سرپرست این وزارت گفت در شیوه تطبیق پروژه ها باید تجدید نظر صورت گیرد. به گفته آقای غنی روی ظرفیت های آنها باید بیشتر کار شود. در نشستی که شام دیروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی گزارش پروژه های انکشافی وضعیت تدارکاتی و چگونگی تطبیق آنها را در سال 1398 شمسی، آزمون های موجود و راه های حل آنها ارائه کرد. غصب زمین و جایدادهای شخصی و دولتی، توزیع غیر متناسب اراضی به اداره های دولتی، انکشاف شهری نامتناسب از جمله دشواری های جدی در افغانستان شمرده می شوند. رادیو آزادی را مشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از محدودیت فزاینده در برابر دسترسی ژورنالیستان بین المللی و شنوندگان در ایران ابراز نگرانی کرده است. جیمی فلای دیروز در گفتگو با رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد وضعیت را در ایران شکنندان است.
I think some of it's probably just a function of how
تصور میکنم بخش از اقدام ها به خاطر است که رژیم ایران تصور میکند وضعیت چقدر شکننده است. رژیم احساس میکند که با واکنش در برابر اعتراض ها و ادامه وضعیت با وضع قیودات نیاز دارد. دیده میشود که رژیم با قطع اینترنت و اتخاذ تدابیر شدید میخواهد ارتباط ایران را با جهان قطع کند. اظهارات رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در پای اعتراض‌های خشونت‌آمیز در ایران صورت گرفته است. تظاهرات در سرتاسر ایران پس از تصمیم تهران مبنی بر افزایش نرخ نفت و سهمیه بندی آن آغاز شد و سپس رژیم جمهوری اسلامی برای چند روز دسترسی به شبکه اینترنت را قطع کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران تظاهرات اخیر در کشورش را تنظیم شده از خارج و دسیسه بر ضد رژیم خوانده است. صدها تن دیروز در شهر منسک پایتخت بلاروس به جاده ها برآمدند و بر ضد ادغام بلاروس با روسیه شعار دادند. تظاهر کننده ها شعارها بیرق های جمهوری آزاد بلاروس و اتحادیه اروپا را با خودشان حمل می کردند. حدود 1000 تن در مناطق مرکزی منسک راه پیمایی کردند. امروز 8 دسامبر 20مین سال روز توافقنامه ادغام است که در سال 1999 میلادی میان روسیه و بلاروس امضا شد. هلیب یک تظاهر کننده دیروز در شهر منسک بر رادیو آزادی گفت
ما
مخالف ادغام هستیم. ما می خواهیم بلاروس یک کشور مستقل بماند. ما ادغام را با کشورهای دیگر نمی خواهیم. اعتراض ها در حال صورت گرفته که دیروز رهبران روسیه و بلاروس در شهر سوچی در سواحل بحیره سیاه با هم دیدار کردند. بر اساس گزارش ها در جریان تظاهرات دیروز کسی دستگیر نشده است. و سفیر کره شمالی در سازمان ملل متحد میگوید آری ساختن دو کره از اسلحه هسته‌ای در آجندای گفتگوها با ایالات متحده آمریکا شامل نیست. کیم سونگ دیروز در شهر نیویورک گفتگو با آمریکا را شیوه وقت گذرانی خواند و گفت که واشنگتن آن را به خاطر آجندای سیاسی داخلیش پیش میبرد. کیم افزود اکنون به گفتگوهای طولانی با آمریکا نیاز نیست و خلسلای شبه جزیره کوریا از آجندای میز مذاکرات بیرون شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روابط با کره شمالی را بهبود بخشیده. این مسئله یک پیشرفت در سیاست خارجی وی دانسته می شود. رهبران آمریکا و کره شمالی تا اکنون 3 بار با هم گفتگو کردند. دونالد ترامپ دیروز با رئیس جمهور کره جنوبی صحبت تلفنی کرد. دو رهبر توافق کردند که گفتگوها با کره شمالی را به خاطر آوردن فشارها ادامه می دهند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 7:38 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است در ادامه مجله خبری حاضر. من جاوید نعیمی و همکارانم همراه شما خواهیم بود. حکومت افغانستان تعیین هیئت برای گفتگوهای رو در رو با طالبان را پیش از وقت دانسته است.
برده بانی توافق سوی دی چی کنه در صبح مذاکرات شروع کیدی او تریخوال برای فمیدی او فایل بی اربندی.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید مطرح نشدن بحث حقوق بشر در گفتگوهای امریکا و طالبان نگران کننده است. اداره هوانوردی ملکی تلاش برای بیرون شدن شرکت‌های هوایی افغانستان از فهرست سیاه را ادامه دادند. صدها تن در اعتراض به نزدیک شدن بیشتر بلاروس و روسیه دست به تظاهرات زدند. در ادامه این مجله خبری شمار از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. و در لحظات پایانی این مجله خبری رنگ های زندگی
فروشات ولی خوب است دیگه چیز چاره میشه.
از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. حکومت افغانستان تعیین هیئت برای گفتگوهای رو در رو با طالبان را پیش از وقت خوانده و میگوید در زمان مناسب در مورد آن اقدام خواهد کرد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شام دیروز در واکنش به آغاز دوباره مذاکرات به رادیو آزادی گفت افغانستان و آمریکا منافع و موقف مشترک دارند. با گفته افغانستان هیچ توافق صلح بدون حکومت جنبه عملی را به خود گرفتن نمیتواند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
ارگ ریاست جمهوری میگوید افغانستان و ایالات متحده آمریکا توافق کردند که با آغاز گفتگوهای صلح خشونت‌ها کاهش می‌یابد و پایان آن آتش بس خواهد بود. داواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت در صحبت‌های مکرر بین رؤسای جمهوری افغانستان و ایالات متحده آمریکا این توافق نیز شده است که بر پناهگاه‌های امن تروریستان در خارج از قلمرو افغانستان تمرکز خواهد شد. داواخان مینپال در عکس العمل با آغاز دوباره گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان به رادیو آزادی گفت افغانستان و آمریکا منافع و اهداف مشترک دارند. ما در زمینه صلح مشترکاً کار کرده و موقف مشترک داریم. روی این موضوع توافق شده از زمانی که گفتگوهای صلح آغاز می شود خشونت ها کاهش می یابد و پیامد آن آتش بس خواهد بود. با گفته آقای مینپال بین واشنگتن و کابل توافق شده است که بعد از این هر اقدامی که می شود بر اساس هماهنگی بین آمریکا و افغانستان خواهد بود. دیروز 7 دسامبر گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان دوباره در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شد. آژانس‌های خبری رویترز و فرانس پرس از قول مقامات آمریکایی نوشتند که این گفتگوها روی کاهش خشونت‌ها، آغاز گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس متمرکز خواهد بود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر با تایید آغاز این گفتگوها از طریق تویتر نوشته است مذاکرات از همان نقطه آغاز شده که در آن متوقف شده بود. به گفته آقای شاهین گفتگوها روی امضای یک توافقنامه میچرخد، اما وی جزئیات بیشتر را ارائه نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان مسافرت اخیرش به افغانستان در بگرام به این نکته اشاره کرده که طالبان خواستار یک توافقند، اما تا هنوز طالبان به طور علنی گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان را نپذیرفتند. در این حالت آیا تلاش‌های جاری نتیجه خواهد داد؟ داواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به این نکته گفت برای طالبان و جانب آمریکایی واضح شده از زمانی که از توافق صلح صحبت می شود هیچ کس بدون حکومت افغانستان در مورد تصمیم گرفتن نمی تواند. قبل از این برخی منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته بودند کابل روی ترکیب یک هیئت کار می کند که به نمایندگی از حکومت افغانستان با طالبان گفتگو کند، اما داواخان مینپال گفت هیئت زمان تعیین خواهد شد که مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. آقای مینپال تعیین هیئت را قبل از وقت خوانده گفته است حکومت در موقع مناسب در این مورد اقدام خواهد کرد. بعد از چندین دوره گفتگو در خزان سال جاری هیئت آمریکایی و طالبان گفته بودند در اصول به یک توافق نزدیک شدند و تا امضای توافقنامه وقت زیاد باقی نمانده است. در آن زمان در برخی گزارش ها از قول دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم گفته شد که هیئت طالبان برای امضای این توافقنامه به واشنگتن فرا خوانده شده است. اما بعد از یک حمله که در نتیجه آن شماری از افراد ملکی به شمول یک عسکر آمریکایی کشته شدند رئیس جمهور آمریکا گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان را متوقف ساخت.
واکنش حکومت افغانستان پس از آغاز دوباره گفتگوها میان ایالات متحده آمریکا و طالبان. در این میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید مطرح نشدن بحث حقوق بشر در روند گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان نگران کننده است. شهرزاد اکبر رئیس این کمیسیون در گفتگو با رادیو آزادی همچنان گفت که در روند مذاکرات صلح بین الافغانی باید موضوع حقوق بشر به گونه واضح مورد بحث قرار گیرد. با این همه وزارت دولت در امور صلح میگوید که تمامی مسائل در جریان توافق با طالبان با مردم در میان گذاشته خواهد شد. گروه طالبان نیز در این باره اظهار نظر کرده. بیشتر در این گزارش از حمید حکیمی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر مورد بحث قرار گرفتن حقوق بشر در روند گفتگوهای صلح تاکید میکند. شهرزاد اکبر رئیس این کمیسیون به روز شنبه در یک گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفت مطرح نشدن بحث حقوق بشری در روند گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان نگران کننده است.
یک مورد را که در گفتگو بین آمریکا و طالبان اتفاق نیفتادی بود که هیچ بحث در مورد حقوق بشر نشد. بخش از گفتگوها نبود. اما در گفتگوهای بین الافغانی یکی از موضوعات مهم است که دو طرف تقاضای مذهب دو طرف است که برای رعایت حقوق بشر در افغانستان پس از توافق سیاسی تلاش کنند.
بانو اکبر میگوید زمانی به این گفتگوهای جاری روند صلح گفته می شود که این روند بین الافغانی شود و اعلامیه آتش بس صورت گیرد. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید می کند که هر دو طرف باید قبل از امضای توافقنامه صلح درباره مسئولیت حقوق بشری مردم و تطبیق تمامی کنوانسیون های جهانی تعهد بسپارند. این در حال است که دور جدید گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان پس از نه دور گفتگو میان نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر و یک دور توقف کوتاه مدت از سر گرفته شد. در گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان تا این دم روی چهار موضوع مشخص از جمله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، اعلامیه تشبث، گفتگوهای بین الافغانی و استفاده نشدن از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر بحث و گفتگو شده است. ناجی انور سخنگوی وزارت دولت در امور صلح در پیوند به حالات رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر رادیو آزادی میگوید در جریان توافق صلح تمامی مسائل با مردم و این کمیسیون شریک ساخته می شود. وی گفت که ما تمامی مسائل را در هر دور گفتگوهای صلح با مردم شریک می سازیم و آنان در این باره تصمیم می گیرند. این حق مردم است و مسئولیت ما است که نظر مردم را بگیریم. با این وجود ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان در پیام صوتی که بر رادیو آزادی فرستاده تایید کرده است که در اجندای گفتگوهای صلح میان این گروه و آمریکا درباره مسئولیت حقوق بشری چیزی جای داده نشده است، اما میگوید که پس از توافق صلح این موضوعات در نظر گرفته می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 7:46 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد اداره هوانوردی ملکی افغانستان تلاش میکند تا شرکت‌های هوایی کشور را از فهرست سیاه بیرون کند. در جهان صدها تن در اعتراض به نزدیک شدن بیشتر بلاروس و روسیه دیروز در شهر منسک دست به تظاهرات زدند. همچنان رنگ‌های زندگی را برایتان داریم و از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شماره از این رسانه‌ها را مرور کرده.
روزنامه ژاپنی منشی نوشته که کشته شدن تتسو ناکامورا که مردم محلی او را کاکامورات می گفتند بسیاری از مردم افغانستان را تکان داده. روزنامه در ادامه نوشته که صدها تن در شبکه‌های اجتماعی گفتند که از کشته شدن دکتر ناکامورا خشمگین و غمگینند. در مطلب آمده که یکی از پست‌ها حاوی تصویر رسامی شده دکتر ناکامورا بود که بر آن نوشته شده بود ببخشید ناکامورا، ما نتوانستیم شما را نجات دهیم. وبسایت ژاپنی جی جی پرس هم در این مورد نوشته است. در مطلب آمده که دکتر ناکامورای 73 ساله به خاطر ساختن سیستم آبیاری عالی در افغانستان معروف بود. در ادامه و نقل از تتسویا توکوناگا کارشناس امور آبیاری هم آمده که گفته او به ناکامورا در مورد ساختن بندآب آموزش داده بود. توکوناگای 72 ساله در ادامه گفته که ماه گذشته با دکتر ناکامورا در مورد طرح 20 ساله درباره افغانستان صحبت کرده بود. این کارشناس سالخورده ژاپنی گفته که کشته شدن ناکامورا بسیار مایوس کننده بود. او گفته حرف برای گفتن ندارد. پیکر ناکامورا پس از مراسم ویژه در کابل به زادگاهش ژاپن منتقل شد. تابوت او با بیرق سرنگ افغانستان مزین شده بود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این مراسم در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی پس از چاشت روز شنبه گفت که عاملان قتل ناکامورا به عدالت کشانده خواهند شد. افراد مسلح ناشناس چهارشنبه گذشته بر موتر حامل دکتر ناکامورا در شهر جلال آباد حمله کردند. او زخمی شد و سپس جان داد.
ساعت 7:49 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. دو گزارش دیگر داریم و سپس هم سرخط خبرهای افغانستان و جهان. اداره هوانوردی ملکی افغانستان تلاش میکند تا شرکت‌های هوایی این کشور را از فهرست سیاه بیرون کند. مقام‌های این اداره میگویند در آغاز ماه دسامبر سازمان هوانوردی جهانی در این باره بررسی‌ها را آغاز کرده و انتظار می‌رود نتایج آن تا دو هفته دیگر اعلام شود. شمار از کارشناسان این اقدام را برای اقتصاد کشور مهم می‌دانند و روی مدیریت بهتر آن تأکید می‌ورزند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
تلاش‌های تازه به هدف بیرون کردن شرکت‌های هوایی افغانستان از لیست سیاه پرواز به اروپا آغاز شده است. شیرشاه شریفی عضو دفتر مطبوعاتی این اداره روز شنبه که مصادف است با روز بین المللی هوانوردی به رادیو آزادی گفت که آنان می کوشند تا پرواز طیاره های شرکت های هوایی افغانستان به اروپا نیز صورت گیرد.
از سوی سازمان بین المللی هوانوردی به تاریخ دوم ماه دسامبر بررسی آغاز شده که تا 19 این ماه ادامه خواهد داشت. هدف این بررسی بیرون کشتن شرکت‌های هوایی آریانا و کامیر از لیست سیاه است. تلاش افغانستان این است تا این شرکت‌ها از لیست سیاه بیرون شوند.
شرکت‌های هوایی افغانستان در سال 2010 میلادی در لیست سیاه شامل شد که بر اساس آن طیاره‌های این شرکت‌ها نمی‌توانند به کشورهای اروپایی پرواز کنند. طیاره‌های شرکت‌های هوایی افغانستان در حال حاضر صرف و ترکیه، امارات متحده عربی، هند و برخی کشورهای دیگر می‌توانند پرواز کنند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان همچنان می‌گوید که قرار است در بهار سال پیش رو شرکت هوایی باختر نیز در چوکات شرکت هوایی آریانا افغان فعالیت‌هایش را اثر گیرد. مسئولان این اداره می‌گویند که اکنون 300 طیاره در 24 ساعت از فضای افغانستان رفت و آمد دارند و در هر پرواز به این کشور $700 تکس می‌پردازند. اما با گفته این اداره یک هیئت افغانستان دو هفته پیش به دبی رفته بود تا در هماهنگی با سازمان بین المللی هوانوردی تکس پرواز هر طیاره‌ای که از این کشور می‌گذرد به $950 افزایش یابد. در این حال عبدالقادر جیلانی کارشناس اقتصادی نیز افزایش احتمالی پرداخت تکس طیاره‌ها را اقدام به جا می‌داند، اما بر جمع‌آوری شفاف عواید تاکید می‌کند.
حکومت
نه تنها برای جمع‌آوری عواید یک سیستم منظمی را ایجاد کند، بلکه برای مدیریت بهتر در این زمینه باید افراد مسلکی و توانا را نیز موظف کند.
آقای جیلانی میگوید که به خاطر بیرون شدن شرکت‌های هوایی افغانستان از لیست سیاه سازمان هوایی بین المللی لازم است که این شرکت‌ها با معیارهای جهانی عیار شده و در ارائه خدماتشان این معیارها را رعایت کنند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
صدها تن در اعتراض به نزدیک شدن بیشتر بلاروس و روسیه دیروز در شهر منسک دست به تظاهرات زدند. اعتراض ها در پایتخت بلاروس در حال صورت گرفت که رئیسان جمهور دو کشور در شهر سوچی دیدار کردند تا از 20 سال روز امضای توافقنامه ادغام دو کشور تجلیل کنند. این اعتراض ها بزرگترین تظاهرات بدون اجازه مقام ها در بلاروس دانسته می شود. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
صدها تن در اعتراض به پلان ادغام بلاروس با روسیه دیروز در شهر منسک پایتخت بلاروس مظاهره کردند. بر اساس گزارش های این اعتراضات بزرگترین تظاهرات بدون اجازه مقامات در آن کشور محسوب می شود. تظاهر کنندگان در حالی که شعارها بیرقهای نخستین جمهوری آزاد بلاروس و اتحادیه اروپا را با خود حمل می کردند، در مناطق مرکزی منسک راهپیمایی کرده یک زنجیر انسانی را تشکیل دادند. بر اساس گزارش ها به پلیس دستور داده شده که از دستگیری تظاهر کنندگان خودداری کند. این تظاهرات در حال صورت گرفت که 7 دسامبر رهبران روسیه و بلاروس در آستانه 20 سال روز توافقنامه ادغام این دو کشور در شهر تفریحی سوچی در سواحل بحیره سیاه با هم ملاقات کردند. یک تظاهر کننده به نام یوهن و آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت: مردم به سرکها برآمده اند تا در برابر آنچه که ادغام خوانده می شود اما اشغال واقعی و تسلیمی منافع بلاروس به نظر می رسد اعتراض کنند. مردم آمدند اعتراض کنند. من هم آمدم. بر اساس توافقنامه ادغام که در سال 1999 میلادی بین روسیه و بلاروس امضا شد، آنها باید کشور متحد را ایجاد می کرد. اما با گذشت 2 دهه هنوز هم این توافق روی کاغذ باقی مانده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیروز در آستانه سالروز این توافقنامه در ملاقات با رئیس جمهور بلاروس گفت: من امیدوارم به تلاش‌های خود ادامه بدهیم تا مردم ما یگانگی را احساس کنند. عقیده من وحدت اقتصادی و اجتماعی مهمتر از همه است تا مردم از مزایای چشمگیری ندغام بهره‌مند شوند. رئیس جمهور بلاروس در شهر سوچی به خبرنگاران گفت که وی خواستار شرایط مساوی در روابط با روسیه است. الکساندر لوکاشنکو در ملاقات با همتای روسیش گفت: ما واقعا چیزهای زیاد را حاصل کردیم، اما به اندازه کافی در مورد آن صحبت نمی کنیم که باید بکنیم. ما به اینجا آمده ایم تا پروسه این توافقنامه را بررسی و تحلیل کنیم. ما خواستار چیزی نیستیم و بر چیزی هم اصرار نمی کنیم. حکومت بلاروس متکی به گاز روسیه و سبسیدی اقتصادی 5 میلیارد دلاری بعد از دوران اتحاد شوروی سابق است. مسکو بالای مینسک فشار می آورد تا پروسه ادغام نظامی و اقتصادی با روسیه را سریع‌تر سازد. این در حال است که بعد از یک دوره سرد، روابط بین بلاروس و ایالات متحده آمریکا در حال بهبود است. این دو کشور به تاریخ 17 سپتامبر اعلام کردند که می‌خواهند بعد از یک وقفه 11 ساله میزبانی از سفرهای همدیگر را از سر گیرند. روابط چین و بلاروس نیز بهبود یافته است. بانک انکشافی چین در ماه سپتامبر یک قرضه 500 میلیون دلاری را برای بلاروس صادر کرد، اما با قرضه 600 میلیون دلاری روسیه از آن جلوگیری شد.
سرخط خبرها، ریاست جمهوری افغانستان میگوید برای امریکایی ها و نمایندگان طالبان در قطر واضح شده که هیچ توافق بدون حکومت افغانستان جنبه عملی گرفته نمیتواند. شمار از باشندگان ولسوالی پشتکوی ولایت فرا میگویند در نتیجه برخورد میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح حدود 2000 خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید پروژه های انکشافی وزارت شهرسازی و اراضی باید به طور اساسی بازنگری شود. رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از محدودیت فزاینده در برابر دسترسی ژورنالیستان بین المللی و شنوندگان در ایران ابراز نگرانی کرده است. صدها تن دیروز در شهر منسک پایتخت بلاروس به جاده ها برآمدند و بر ضد ادغام بلاروس با روسیه شعار دادند. و سفیر کره شمالی در سازمان ملل متحد میگوید آری ساختن دو کره از اسلحه هسته‌ای در آجندای گفتگوها با ایالات متحده آمریکا شامل نیست. شنونده عزیزی، این خبرها و تازه ترین های روز در صفحه اینترنتی mazadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم رادیو آزادی را دنبال کنید. حالا رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
خب میشه شما خودم معرفی بکنم؟
شبیر رسولی هستم، یک تن از باشندگان شهر کابل.
شما چقدر درس خواندین؟
من فعلا معسل هستم، سال سوم در یک از پانتونای خصوصی دپارتمان حقوق قضا و سرانوالی.
و در کنار ازی که درس میخوانین آیا مصروفیت دیگه دارین یا نه؟
در یک از دکانهای شهر کابل مصروف کار هستم به طبخش فروشندگی.
چی است در دکانتون؟
در دکان لباسهای زنانه است، بیشتر سرپتل نیجاکت و چیزا چادر.
چقدر فروشات دارین؟ چقدر راضی هستین؟
فروشات والا خوب است دیگه، چیز چاره میشه.
خب شما چطور آمدین فروشندگی رو شروع کردین با وجودی که درس میخوانین؟ چرا نخواستین یک وظیفه رسمی داشته باشه؟
البته ما همگی میخواهیم یک وظیفه رسمی داشته باشه خود، چون بیشتر که ما مراجعه کردیم سی وی خود دادیم به دلیل از اینکه ما تجربه کافی نداشتیم و یکی که به خاطر از اینکه درسای ما هم در جریان است و تنها دلیل عمدش همین بود که ما تجربه کافی نداشتیم، از خاطر قبول نشدیم. مصارف درس و تحصیل و اینا و همچنان مشکلات خانوادگی چون بیشتر است و می خاطر ناچار شدیم که ما بیایم اینجا کار. اگر بر ما وظیفه رسمی پیدا شود بر ما بسیار خوب است، ما بسیار به شور و شوق بیشتر کار خواهیم کرد.
چقدر مشکلات دارید ای دکان دی فروشندگی؟
مشکلات در هر کار از خود یک مشکلات داره، بخصوص کارهای شخصی که است. مثلا وقت درس خواندن نیست، بیشتر وقت میایم ناوقت میریم.
و چقدر راضی هستی از درآمدش؟ کفایت میکنه درآمدی دکان؟
والا از هیچ کرده خوب است، از اینکه آدم بیکار باشه و در خانه باشه و مشکلات بیشتر باشه از او کرده خوب است. یک اندازه مشکلات و اقتصادی ما خوب است رفع میشه.
پیامت به عنوان یک جوان برای جوانا چی است؟
هیچ وقت در زندگی ناامید نباشن، همیشه وقت در زندگی خود یک هدف داشته باشن، یک انسان هدفمند باشن، چون یک انسان بی هدف هیچ گاهی در زندگی خود کامیاب نیست. یک انسان بی هدف همیشه وقت ابزار انسان‌های هدفمند میباشن و کوشش کنن، سعی کنن، درس بخونن، هیچ وقت در زندگی خود ناامید نشن.
تشکر از خدا.
از شما متشکرم.
سپاسگزار هر یک شما هم که در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. یک تشکر از میرحمت صافی همکار تکنیکی ما نشرات رادیو آزادی، طوری که میدانه تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا هم عصمت ساروان را در استودیو با خود داریم و بشنیم که در